أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذين جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون. به لطف الهی در مسیر توجه به آیات سوره بقره به این فراز چهارم سوره رسیدیم که حال باب بحث رو باز می کند برای نحوه برخورد با قرآن که شرطش تقواست. ملاحظه کردید که در پنج آیه اول قصه از این قرار بود که اهل تقوا رو خداوند هدایت می کند که بحثش تا حدی گذشت و بعد فرمود که جبههی هستند، یعنی آیات ششم و هفتم جبهه کفر در مقابل قرآن را به میان آورد و از اون دقیق تر و حساس تر جبهه ضعیف الایمان ها را به میان آورد و در آیات هشتم تا بیستم تمام بحث در این بود که جریان ضعیف الایمان رو باید خوب هر کس بشناسد و هر کس خودش رو هم بررسی کند ببیند کجا ایستاده است در نسبت این قرآنی که اومده است. ما کجا ایستاده ایم؟ یکی شخصیت های متقی بود، یکی اونهایی که اصلا انکار کردن به هر دلیلی، یکی اونایی که انکار نکردن ولی دلشون و فکر و فرهنگشون با همون جاهلیت دوران بود. بعد از این که گفت و گفت و گفت و گفت، حالا بر میگردد با انسانها به اعتبار انسانیتشون صحبت میکنه. آیه 21 بعد از اون آیات خیلی دقیق با ما حرف دارد که یا ایها الناس اعبدوا. اولین نکته برای شما همینه که خب چرا حالا یه مرتبه خطاب رو با ای انسانها مثلا نگفت یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین کفروا؟ با انسانیت انسان باب بحث را شروع کرد. بحث شد اون جلسه معنی آیه را که مستحضرید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای انسانها بندگی پیشه کنید با پروردگاری که خلقت شما را و خلقت قبلی ها را به عهده گرفته است. در ازای چی؟ در ازای اون چیزی که دنبالش بودید. لعلکم تتقون. مگه در اولین آیات سوره نگفت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین؟ این قرآن متقین رو هدایت میکنه. درسته بیان للناس با همه مردم حرف میزنه، اما با اهل تقوا راه‌های آسمانی را در میان می‌گذاره. این آیه خودش رو دارین دیگه. خب پس حساسیت قضیه مشخص شد که اولا خداوند خطاب قرار داده است اون اصیل ترین، پایه‌ای ترین، مبنایی ترین بود هر کس رو که انسانیت انسان است. انسانیت انسان است که باید زمینه تعالی ایمان و تقوا بشه. انسان اگر خودش رو نیابد، انسانیت خودش رو نیابد، مؤمنم که بشه اصلا رقابت، مثلا میگه حالا برای اینکه طرف این جبهه نباشیم این جبهه رو گرفتیم. انسانیت انسان مبنای هر انتخابی است. اینجاست که شما دیدین که برادرم پیش اومده است، گاهی طرف به جهت اینکه اون قبیله را باش مخالف بوده است و اون قبیله کافر بودن، اومده مسلمون شده است به جهت اینکه تو اون قبیله نباشد. این که اسمش انسانیت نیست. انسانیت انسان باید در انتخاب خودش را پیدا کند. یکی از مسائل مهم آخرالزمان هم همینه که انسان‌ها در نسبت انسانیت خودشون را پیدا کنند. و به قول بزرگان میگه اصلا مشکلات جهان جدید اینه که انسان خودش مسئله خودش شده است، یا به قول بعضی از بزرگان انسان خودش را گم کرده است. حالا خودش را که گم کنه، حالا هرچی میخواد باشه، ممکنه است که خودش را در قالب یه حیوان دنبال کند یا در قالب یک حیولا. مهم اینه که انسان اصیل انسانی است که در انسانیت خودش اول حاضر میشه، در پایگاه انسانیت خودش حالا خودش را جستجو میکنه و متعالی میکنه. حالا ببینین همین دوباره آیه را نگاه کنین، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. ای همه انسانیت، ای انسان به اعتبار انسانیت، به خودت توجه کردی که بنای عبودیت را میتونی شروع کنی در خودت؟ حالا بحثای مفصل صدرایش که جداست، که انسان عین ربط به حضرت پروردگار است، عین عبودیت است، اونا رو خود انسان در خودش کشف میکنه. عمده اینه که چرا خطاب با یا ایها الناس شد، بعد حالا با ما داره در ارتباط با انسانیتمون این موضوع رو در میان میگذاره که اگر بنا داری که به هدایت قرآنی مفتخر بشی، شرطش این است که اهل تقوا بشی. برای اینکه اهل تقوا بشی، اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم. ببینین چرا آخر اومد لعلکم تتقون؟ برای اینکه مسئله همینه. مگه در آیات گذشته ضعیف الایمان ها مشکلشون چی بود؟ نمازشونه که میخوندن، اما با کفار میگفتن که انی معکم. خط فکریشون رو بر مسیر تقوا قرار نمیدادن، بر همینم خب نمیتونستن از این عالی ترین کلام که کلام خداست بهره ببرن. هی ربط آیات رو به هم، خیلی رفقا حساس باشن، این ربط آیات به هم دیگه حرف ها با ما میزنه. حالا که گفت پس آیه 21 در ازای اون خطری است که مذهبی ها رو تهدید میکنه، که چی؟ با یه ضعف ایمان ضعیف، با یه ایمان نیم بند میخوان که نتیجه بگیرن. خب نمیگیرن. وقت نتیجه نگرفتنش هم برای خودشون بسیار ضرر داره، هم برای جامعه. چیزی که امروز شما باش روبرو هستید، کی ضربه الان زده است به این جوانای ما؟ ضعیف الایمانو ضربه زدن. اون که کافر است که کافر است، اون که به ظاهر مؤمن است و توی محل میگه، ولی ما میبینیم یک میل های بی خود، یک گرایش های غیر سالم داره. خب جوان ما میگه نگاه کن اینا را. اینجاست که جهان باید به لطف الهی به سوی برد که نمادهای ایمان سبک زندگی صحیح را نشون بدن. خب اینا کیا هستن؟ اینا هستن که از ضعف ایمان و ایمان نیمبن عبور میکنن، متوجه تقوا میشن. حالا دیگه تقوا و مدراک متقوا، تقوا را الحمدلله همه رفقا متذکرن. یه بحث قشنگی داره و از یکی از بزرگان بفرماد خدا قروقگاه‌های قرار داده است. قروق میگن مثلا امروز اینجا قروق هست نباید بیان. بفرماد که خدا قروقگاه‌های قرار داده است، یعنی جاهایی که باید درش حاضر نشیم. یا اون شخص عزیز القلب به جهت حساسیت موضوع از امیرالمومنین علیه السلام تقاضا کرد که برام متقین رو وصف کنید. این خطبه عزیز، خطبه متقین اینجا اشاره شده از 193. خیلی مهمه که چرا طرف میدونه اگه بخواد به جایی برسد با ایمان ضعیف نمیرسد. این پاسداریه خود در یک ایمان متعالی به عنوان تقوا، این خیلی کار ازش میاد. نتایج اصلی رو اینا میگیرن. هی من تکرار میکنم که چیه؟ قرآن با اینا حرف داره. خب خدا با آدم حرف داشته باشه دیگه، مگه از این بالاتر هم نتیجه ای در زندگی میشه گرفت؟ چطوری؟ با روحیه تقوا. خب حالا حضرت امیرالمومنین دو وصف میگن، حالا همطور اشاره انشاءالله رفقا میتونن این خطبه 193 رو که در سایت المیزان مفصل شرح داده شده است رجوع بفرمان. حضرت میفرمان فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، توی کانال دون هست نسبت، عنوانش هست نسبت تقوا و درک هدایت قرآن. از خود تیتر دقت بفرمان، یه نسبتی بین تقوا هست و اینکه قرآن با ما حرف بزنه. حضرت امیرالمومنین فرمودن فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیتهم التواضع. هممون این رو میخوان. فرمودن اهل تقوا کسانی که در دنیا اهل فضائلن. خیلی این لغت خوبه، یعنی همواره اون چیزی که خوبیش رو انتخاب میکنند، فضیلت ها رو برای خودشون معنی کردن. دیدین دیگه، انسان دروغگو انسانیست که خودش رو از فضائل محروم میکنه، به رذائل وصف میکنه. فرمان نه، اهل تقوا اهل فضیلت هم. خودتون دیدین دیگه، بگو نه اینجا جا ما نیست. گاهی به فرم استادا میفرمودن نه، دیدم اینجا جا ما نیست، اینجا شأن ما نیست. همینطوره اهل تقوا در فضائل خودشون در دنیا حاضرن، منطق هم و ثواب، سخنشون و گفتارشون گفتار سحر راست است و حقیقت، ثواب و ساد دیگه، یعنی اون چیزی که تعالی درش هست. ملبس هم الاقتصاد، لباسشون لباس میان رویست، نه اون افراطی باش درویش بازیای قدیم، نه هم که اون حالتی که تجاهر بشه تجمل بشه، نه اینا هیچ کدوم با اهل تقوا نمیخونه. مشیت و هم و تواضع، خیلی نرم دارن با ما صحبت کرد. مشیشون هم فروتنیست، بالاخره دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو بر آج فلک بی، حیف تو نیست. گر از دستت برایت پوست از تن برآور تا که بارد کم ترک بی. تواضع به همین معناست، یعنی اموری که تو را سنگین می کند و از فروتنی میکاهد، خب نه ما نباید اونجا باشیم. اگر میخوای قرآن باید حرف بزنه، بعد باز یکی از توصیفات نگاه کنید، حاجتهم خفیه و انفسهم عفیفه. خیلی تعبیر عجیبه. یکی از ظلمهایی که جهان مدرن کرد به قول استادا، نیازهای ما را زیاد کرد. این خیلی بحث خوبیه که جهان مدرن چیزایی که نیازمون نبود نیازمون کرد، نیازهامون را زیاد کرد. وگرنه اون چی که نیازمونه و زندگی را زیبا میکند که گفته از بد است. قدیما یادنه که این درهایی که درهایی که میذاشتن شیشه های رنگین میذاشتن، وقتم میبرده است ولی زندگی بوده است، تجمل نبوده است. خود این رنگ های روحی به آدم میداد است. باز حضرت رضا علیه السلام دارن که خانه هاتون رو سفید کنید، یعنی دست نمیخوام که ما چی میگن زش بشه زندگی، اما اون چیزی که میگن نه دیگه این اضافه است. خودتونم میگین تجمل، اگر میخواید که راه خدا به سوی شما از طریق قرآن باز بشه، اون چیزی که تجمل است رو نمیخوان، وگرنه زندگی را زیبا. مثلا گاهی از عظمت این همه وقت صرف میکردن که مثل خانهشون زیبا بشه. شما حالا بعضی موقع این بناهای یزد رو نگاه کنید، خیلی وقت گذاشتن اما زندگی میشه کرد، احساس آرامش درش هست. برعکس گاه مهندسای ما گاهی به جایی که زندگی رو زیبا کنن، زندگی رو تجملی میکنن. تجملی وسیله است که آدم خودنمایی کنن. زیبایی حقیقی اینست که انسان در پیش خودش میتونه در یه آرامشی باشه. این هنر ماست. زیاد خودتونم حساس باشید. گاهی آدم نه، گذشتگان ما برای زیبا کردن زندگی حسابی وقت گذاشتن، چندین برابر این که دیوار ببرن بالا تاق بزنن به زیبایی زندگی و حالا شکل دکور خونه و اینا را که وقتش اینجا نیست، حتی چرا مثلا این طوری درواز بشه، چرا این طوری صحنه حیات باشه، چرا دروا این طوری باز بشه، اینا همش با حساسیت زیبا کردن زندگی بوده. ولی حاجتهم خفیفه، میلهایی که میلهای حقیقی نیست، نه اینا طلبش را نمی کردن. و انفسهم عفیفه، که خودتون می دونید که انفس جانها عفیف باشد، خودنمایی نداشته باشد. همون عفتی که خودمون در محاوراتمون داریم دیگه، که انسان عفیف انسانیست که جانش در یک حیاست. خیلی عجیبه که من نمونه فوق‌العاده‌ای رو در مرحوم علامه طباطبایی میتونیم نشون بدیم که این مرد چقدر سعی میکردن تا میشد خودشون را ننمایانن. مفصل از بحثش اینا. آیت الله ابراهیم امینی میفرمودن که من یه مرتبه رفتم سر درسشون، همین که دن من اومدم سر درسشون که حالا یه شخصیتی هم یه خورده علمی بودن، صورتشون تشت خون شد از این حیا و از این نوع نگاه ها برای شخصیت ایشون. ما زیاد داریم، حالا حرفمون اینجا نیست که تا حتی در کلام گفتن، در سخن گفتن، حالا نمونه از هر کدوم از این بزرگان ما از این جهت مشخصه. نتیجهش هم میشه که خب قرآن جلوشون گشوده میشه. ما همه حرفمونه که انگیزه هامون رو مشخص کنیم در تقوا. انگیزه های ما اینه که آقا یک حیا و عفت و خصوصیاتی داشته باشیم که نتیجهش این باشه که سخن خدا برای ما گشوده بشه. این آیه تا اینجا با ما حرف داره. من این متن این قسمتش رو اشاره جلسه قبل است میخونیم، سوره بقره آیه 197. خیلی آیه کمک کننده است. حضرت پروردگار می فرمان تزودو فان خیر الزاد تقوا، ای انسان ها توشه برگیرید، برای اینکه در اون ابدیت خودتون که با خودتون میخواید به سر ببرید، اون چه برای شما توشه ایست که میشه باش به سر برد، اون تقوای شما هست. تقوای علامه طباطبایی نتیجهش این میشه که حالا اون دنیا چقدر خوب با خودشون به سر میبرن. قو انفسکم، یعنی اصلا یکی از خصوصیات قیامت اینه که به ما میگن اقرأ کتابک کفا به نفس کلیامه حسیبا، خودتا بخون. آدم خودش هم میخونه میگه الحمدلله رعایت حقوق همسایه کردم، تندی کردن تندی نکردم دیگه، بلدین دیگه، کلی روایت های به خوبی. بس به خصوص اون عنوان بصری حضرت خیلی جالبه، یه اگه بهت گفتن که مثلا من اگه تو این کارو بکنی دو تام روش میذارم و بهت پس میدم، بعد میگم که تو بگو که اگه طرف گفت این کار میکنی من حتی اونایی هم که باید گذشت کنم گذشت میکنم. روحانیتی که ما باش بتونیم ابدیتمون را حاضر کنیم، امروزمون هم امروز مطمئن نمیشه دیگه. آیه را مستحضرید، ولی آیه خیلی خوبی از اشاره شده است. خب حالا پس آیه 21 را نگاه کنید، یا دوباره میخونم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. حالا اینو داشته باشید، میگه یه ربی دارید، یه ربی دارید، همه جوانب شخصیت و زندگی شما را در بر گرفته است، همون شما را خلق کرده، اونا باید بندگی کنید. او که رب شماست چه خصوصیاتی دارد؟ آیه 22، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء. این آیات را قضیهش رو آدم بدونه، ممکن است معنیش رو شما قشنگ بلد باشید، ولی خدا این آیه را چرا اینجا گفته است؟ نسبتش به آیه قبلی و کل سوره و آیه بعدی مهمه. داره میفرماد این پروردگاری که شما را خواست است که بندگیش را بکنید تا به تقوا برسید، اون شخصیت قابل استفاده از قرآن را پیدا کنید، این پروردگارتون را دور خودتون را نگاه کنید، آثار ربوبیت پروردگارتون را میبینید. الذی جعل لکم الارض فراشا، این زمین را و این گستردگیش را نگاه میکنید، او شما را در چنین میدانی حاضر کرده است. و سماع بنا، آسمانی برافراشتم در عالم با شما گذاشته است برای شما. و انزل من السماء ماء، آسمان رو هم آسمانی که برای شما آب بریزد و باران بریزد. فاخرج به من الثمرات رزقا، نظامی که داری میبینیم نظامی است که برنامه گذاشته است برای اینکه تو در این نظام بپروری. اصل نظام الهی را که هیچ کس شک ندارد که نظامی است که یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند، یک کف خاک در این دهکده ضایع نشود، در این دهکده ضایع. این نگاه که آدم ببینه که این همه کارساز ما به فکر کار ماست، این حساب همه جاره کرده است، بحثش در جاهای دیگه مفصل شده است، اینجا فقط در همین اندازه دارد با شما صحبت میکنه. چون در آیه قبل گفت که اعبدوا ربکم، میخواه بگه این پروردگاری که حالا باید به سویش بری و عبودیتش را به عهده بگیری، چنین میدانی برای زندگی تو فراهم کرده است. پس چی؟ فلا تجعلوا لله اندادا. اونجا گفت چی؟ فعبدوا ربکم الذی خلقکم. اینجا میگه پس مواظب باش کسی را جاش نگذاری. ربط آیات ببینید چقدر دقیقه. فلا تجعلوا لله اندادا، ند ند یعنی رقیب، همتراز. کسی را همتراز خدا مگه میشه بگذاری؟ در نسبت با بندگی او کسی را بندگی کن که حواسش جمع همه جای تو بوده است. پس بنابراین باید به سوی او باشی، او به سوی تو بوده است. بحثایی که تو بحثای عدل الهی اینا اساتید میکنن که اصلا چرا گوش انسان این اندازه است، چرا بینی انسان این اندازه است، چرا ابروی انسان، خدا رحمت کند ابن سینا را، میگه شما اصلا همین ابرو را در نظر بگی، این ابرو را گذاشته است که این پیشانید که عرق میکنه، این پیش این ابرو نگه دارد این عرق ها را، چون چشمه ده که نمیشه قرنیش را نازک بگذارد، خب نمیبینی، این انعکاس نور میخواد، میخواد نظم مثال ساده شو بگه دا. خب بنابراین بس باید این قرنیه نازک باشه، خب پس باید این عرق ها اذیت نکند این قرنیه را، خب پس یه ابرو میگذاره تا تو بتونی به طور عادی. مثال میزنه، مثلا بحثی میکنه چرا کف پا باید حلال باشد، چطوری نیروها را تحمل میکنه، مثال ساده است، اما این که دقت کنید او در خلقت شما همه انضباطی که برای بودن متعادل تو باشد رو در پیش آورده است. خب حالا پس باید به سوی کی رفت؟ به سوی او که اینطوری با این همه انضباط در بین خودت و در بین عالم به سوی تو آمده است. نسبتی بین عبودیت و ربوبیت به اصطلاح هم میگن، خیلی بحث خوبیه با. یعنی میفرمان اگر خواستید که عبودیتتون به صحنه بیاد، باید ربوبیتش به صحنه بیاد. اینو خواهش میکنم در ذهنتون بیاد. طبق صرف خالقیت نیست، شما رو خدا خلق کرده باشد چیزی نیست، اینکه چطوری خلق کرده است به ربوبیتش نظر کنید که همه انضباط خاص اخص رو در پیش آورده است نسبت به شما. حالا این جهان رو، این زمین رو بگو دیگه، جعل لکم الارض فراشاً و السماء بناء، تا تو در پروریدن خودت به زمین گیری و سقوط دوچار نشی. پس حالا جایی نموند فلا تجعلوا لله اندادا، و آخرش هم خودش میدوند که دارد با که حرف میزنه، میگه و انتم تعلمون، خیلی این تیک قشنگه، خودت هم میدونی. انتم تعلمون یعنی چه؟ یعنی خودت هم میدونی که غیر خدا برای تو خدا نمیشه. طرفی گفت که خب خدایه، یعنی خب خدایه دیگه، خدا برایش خوب بخواد که خب خدایه. حالا گاهی آدم خودش میفهمد که نه خب خدایه، و انتم تعلمون، میگه خب خودت که میدونی، به پیش خودت که بیای میبینی که تمام وجودت در نسبت همو که تو را پرورونده است دارد خودش را تعریف میکنه. متنم بد نیست یه نگاهی بکنیم، میگه در نگاه کلی میفرماید خدایی را بپرستید که به شما نبوت و ولایت داد، یعنی از طریق نبی نبوت را به شما داد، از طریق ولی ولی را، اونجا خودش، بعد در این آیه چی؟ و اینجا چون با مردم سخن میگه، ناس با یا ایها الذین آمنو نگو، به ایها الذین آمنو میگه آقا مگه نبی را نداری؟ اما با مردم که میخواد فقط مردم باشن در انسانیت خودشون، اون مسائلی که خود هر انسانی میتونه در میان باش بشید بگذاری یا پیش آورده است، و چون با مردم سخن میگوید نعمتهای ظاهری را برمیشمارد که نعمت مشترک بین همه انسان هاست. حتما در جریان هستین که مشرک باور ندارد که کل جهان را یک رب واحد تدبیر می کند. خب اگه به فطرتش بگذارد که اینا می دونه دیگه، میگه پس جایی برای شریک دادن برای رب العالمین نمی ماند اگر که به حضور رب العالمین در عالم نظر کند. خب حالا پس چطور شد؟ پس ما حالا ترتیب آیات را تا اینجا اومدید، یه مرتبه بعد از اینکه ایمان نیم بند و گفت، اومد موضوع تقوا را با ما در میان گذاشت، در موضوع تقوا عبودیت را پیش آورد، در موضوع عبودیت نظر به ربوبیت حضرت رب العالمین را با ما در میون گذاشت تا اون عبودیت پیش بیاد. خب حالا اصل قضیه چی بود؟ برگردین به آیات اول، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. گفت این کتاب اومده است تا اهل تقوا را به سوی حقیقت ببره. میگه خب حالا این کتاب رو روش فکر کردی؟ اومد شروع کرد قرآن، جایگاه قرآن را با ما در میان گذاشت. گفت خب تو رو قرآن فکر کردی؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. معنی آیه رو که دارید، اگه شک دارید که واقعا از طرف خداست، نزلنا فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، میگوی آیا واقعا پیغمبر نور از خودش نمیگه؟ حرفای خوبی نیست که این مرد عرب میزنه. میگه خب کاری نداره که، در همون فضا، به خصوص اون زمان که هم شاعر بودند، قوقای بود است، میدونید که فصاحت و بلاغت اون زمان قوقا میکرده است، مشهور است دیگه. میگه خب باشه، فتو به صورت من مثله. خوب آیه رو میخوام جاشو پیدا کنیم. میگه خب باشه یه سوره مثلش بیارید، تازه همه رفقارم کمک بگیرین. خدا رو که نمیشه بیارین وسط، چون اگه بیارین که بس حرف خدا میشه. من دون الله یعنی چه؟ یعنی به غیر از خدا همه اونایی که میتونن این کارو بکنن رو به میون بیارید. ان کنتم صادقین، اگه واقعا میگوید که این سخن سخن خود پیامبر است، خب باشه، شمام که انسانی، شمام که بشری، شمام که اهل بلاغت و فصاحت هستید، خب یه سوره مثلش بیارید. خب دقت کنید، این خیلی نکته است، یه سوره غیر یه آیه است. الان شما از وقت تالا دقت کردید، ما داریم سوره بقره را با هم دیگه در میون میذاریم یا آیات سوره را؟ آیات سوره بحث ما نیست. ببینید، اومدیم گفتیم پنج آیه اول، دو آیه بعد، بعد از آیه هشت، از آیه 8 تا آیه 20، بعد آیه 21 تا 22. ببینید داریم تو دل این آیات سوره را میفهمیم. سوره یه چیز عجیبی است که تلاش ما در سوره مدثر این بود که بعد از این که سوره تمام شد، یک جلسه ما اومدیم کلیت سوره رو بحث کردیم که هر آیه‌ای در سوره چه معنا میده. و بعد من یه ادعا کردم، گفتم به نظرم تا صبح قیامت من میتونم همین سوره مدثر رو بحث کنم. خب تعجب میکنم، خب همیشه که گفتی، همیشه گفتیم آیه آیه، برگردین دوباره رو سوره، هر آیه در سوره. بعد که یه بار هر آیه در سوره گفتین، همه آیاتی که گفتین در سوره، حالا دوباره آماده میشین که هر آیه دوباره در سوره. این سوره خودش سوره، سورهی بعد از سوره است، همین یه سوره. حتما که حتما میدونین که هر سورهی معجزه است. یعنی چی؟ یعنی هر سوره تمام حقیقتی که اثبات میکند که این سخن خداست و این مرد پیامبر خداست رو نشون میدن. اینا بحث است که امروز ما یکی از نیازهامونه که بشر جدید به حمدالله آماده تفکرات آخر الزمانی است، آماده افکار بلند است. ما اتفاقا باید با این بشر حرفای عمیق بلند بزنیم. خدا میداند هیچ سخنی عمیق تر از قرآن نیست، به شرطی که سوره ای باش بحث کنی. یعنی بیان یه عرایض، یه بار من سر دانشجوهای دانشگاه معارفم بود، سوره ولعصر را به نظرم دو سه جلسه، اون هم جوان بودی با سره ها، دو سه جلسه سوره ولعصر را بحث کردیم تا معلوم بشه که مسئله بیش از ایناست که ما میگیم، نه اینکه ما گفتیم، بیش از اونهاست که ما میگیم دیگه. کوچک در این از جزء کوچک در این سوره است، اما سوره ای بحث کردن اینجا. حالا پس دقت کردید، همه تلاش بنده در خدمت رفقا اینه که هی برگردید هر آیه را تو دل سوره ببینید، مثلا حالا تعجب میکنید، حالا گفت و گفت و گفت و گفت، خب دیگه همه اینا را که مگه پیغمبر نگفتن؟ آخر مثلا سوره قرآن، آخر سوره یه آمن، سوره بقره میگه آمن رسول، اه پس روز تعالی چی میگفته؟ خیلی عجیبه که خود پیامبرم میاره وسط که پیامبرم در دل همین صحنه کلمات ایمان آورده است. خیلی حساس قضیه و مال زم انشاءالله توفیقی باشد باید بحث کنیم که پس از روستاله که داشتیم پیغمبر رو معرفی میکردیم، ما هم با این پیغمبر داریم زندگی میکنیم، تازه پیامبر چه خصوصیات دارد که خود خدا باید بگه این قرآن طوریست که پیامبرم به همین قرآن ایمان آورده است، که بحثش را انشاءالله روش فکر کنیم. به هر صورت تا اینجا رسیدیم به چی؟ که میگه خیلی خوب، این قرآنی که بناس هدایت کنه، خب ممکنست بگوی که خب حرفای خوبیه، میگه خیلی خوب، اگه حرفای خوبیه جمع بشی، جمع بشید و ادعو شهدا اکو، جمع بشید یه سوره مثلش بیارید، یه سال حتما هم میدونید که اتفاقا همین کارو کردن، یک سال هیچی نگفتن، با پیامبرم در نیفتادن، مشرکین آدم های عجیب و غریبی بودن از نظر بلاغت و فصاحت، بعد میمدن مثلا یک هفته دو هفته یه چیزی مینوشتن، میمدن یواشکی تو جمعشون میخوندن، آبروشون میرفت، گفتن نه این نمیشه، یک سال هیچی نگفتن، فقط کارشون بود که جلسه خصوصی میذاشتن و فلانی میگن تو که خیلی وارد هستی بیا تو مثلا یه چیزی بیار مثل سوره، میورد همونجا خداشو میدن آبروزیشو. بعد از یک سال جنگ با پیامبر شروع کردن، حالا که دیدن که نمیشه گفتن ساحر است و گفتن دروغ و اینا، پس چرا اول نگفتین؟ اول گفتن میتونیم، چیزی نیست، این مگه چیه حال میاریم؟ خب اولش هم آدم میگه چیزی نیست، بعد که میره به میدون میبینه نه اصلا قابل مقایسه، واقعا اینم خیلی عجیبه. با به قول یه دانشمند آلمانیه اسمش یادم رفته، ایشون سفیر یکی از کشورهای اسلامی است، تو این کتاب جزوه ما هست به نام جزوه داریم به نام معارف یک یا معارف دو، بحث دریچه های اعجاز قرآن من آوردم نظر شخصیت ها را. اونجا این بنده خدا میگه که خب ما گفتیم چیزی نیست، که ما حالا عربی هم که یاد گرفتیم، سفیر یک کشور عربی شده است، خب ببینیم این قرآن چی میگه، خب معلومه است میتونیم مسیج بیاریم. بعد میگه که بنده خدا هرچی خوندیم دیدیم نه این چیز دیگه. جالبه که خودش مسلمان میشه، مترجم دو جزء قرآن هم هست به آلمانی این طرف. خب این هرچی آدم بیشتر تعامل کنه با قرآن بیشتر میفهمه که نه نمیشه. و من خوشحال میشم که اول با شک وارد بشید رفقا، یعنی اصلا بگو نه چیزی نیست، بخواهم بینیم به چه دلیل، به چه دلیل نه حرف خداست. اما و اما افلا یتدبرون القرآن، اما میگه آقا در من تدبر کن. مثلا شما یه کلمه لیس کمثله شیء، چیزی نیست، لیس کمثله شیء یعنی چیزی مثل خدا نیست. خب راست میگه، کی همه میتونن بگن، یه بیابون گردن میتونه بگه، اما از اسم این که معجزه نیست. یه سوره بیار همین جملات که اینجا خیلی عادی است، ببین تو سوره چه معنی میده. مثلا ابن عربی اومد از همین لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر یه فصلی از فصوص الحکم رو این گذاشته است، که چرا اولش میگه لیس کمثله شیء، بعد میگه و هو السمیع البصیر، خب پس هو السمیع البصیر پس یعنی شبیه همه است دیگه. خب اینجاست که بعد این آیه رو با آیه قبلی با بعدیش نگاه میکنیم، نه این میشه معنی بیش از این حرفا میده. من متن یک کمی میخونم ببینیم خودمون چی پیش میاد برامون. در واقع سخن رسول خدا صلوات الله علیه و آله، این میباشد که اگر این کار یعنی آوردن قرآن از من است و من هم که بشرم، پس شما هم میتوانید سوره ای مانند آن بیاورید و در این راستا هر موجودی غیر خدا را برای خود به کمک بخوانید با همه توانی که دارید. بعدم قضیه منافقین را میفرماد که علامه اینا یک سال جمع شدن، این تیکش با هم میخونیم. مثل روز روشن است که این کلام از حق است و شناخت معجزه بودن قرآن از چند راه است. همه مون فکر میکنیم، ممکن است شما بگو من اولیا قبول ندارم، طور نیست. باید خودتون نسبت اینا با قرآن پیدا کنی. یکی این که انسان حقیقت کلام را درج کند بدون معجزه. برام من خودم برای این خیلی نظرم مثبته که بشینیم تعامل کنیم با قرآن، ببینیم نه نمیشه. به قول آیت الله محمد تقی جعفری، خدا رحمت شد، میفرمودن در ریگای بیابون این آقای محمد نمیتونه همچی چیزی بسازه، تعبیر خودشون، یعنی در ریگای بیابون عربستان این حرفا. بعد ادامه میدادن میگفتن خب حالا در کجا، اگر در ریگای بیابون نمیشه کجا میشه، تعبیرهای خودشون. یکی این که آدم با خودش، حالا خود قرآنم باب شبا میکنه، این یک. دوم این که فکر کند چگونه یک فرد درس نخوانده این چنین سخن بگوید، هرچند این کتاب را هر کس بیاورد با توجه به محتوای فوق‌العاده‌ای که دارد رسول خداست. راستی هم همینطور، اصلا ما کار نداریم، یه امی بگو کی میتونه دیگه همچی بابی رو باز کنه، با هم بریم جلو هر چند درس نخوانده باشد. نکته سومی که طبع بشر طوریست، اینم نکته قشنگیست برای خودش. نکته سوم این که طبع بشر طوریست که حرفهایی را که اول میزند و حرفهایی را که 20 سال بعد میزند درجهش فرق میکند و تحول دارد، ولی قرآن یک دست است. از آن جهت که منشأ اختلاف جهل و نسیان انسان است و خداوند که علیم است، و از این جهت این قرآن باید از طرف خداوند باشد و ربطی به بشر نداره. با توجه به این، حالا خدا به ما چی میگه؟ خدا یه حرف، این آیه رو نگاه کنید، آیه 80 سوره نساء میگه خودت میدونی افلا یتدبرون القرآن. این مهمه با دوبار میدونی، یعنی پشت میگن، یعنی پشت این آیه رو نگاه کردی. اینجاست که عرض کردم آدم بشینه بگه خب حالا که چی؟ تدبر یعنی چه؟ یعنی این کلماتو گفت که چی بگه؟ از کجا گفت؟ مبناش چیه؟ به چه سویی میخواد ما رو ببره؟ میگه افلا یتدبرون القرآن ولا کان من عند غیر الله. اگه از طرف خدا نبود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب آره، یعنی خب دیگه اینا که آدم خودمون که خودمونم میشناسیم. بنده خودم حرفایی که 10 سال پیش زدم بعد حالا میگم بعدم نبود اینا که ما زدیم، اما چرا حالا یادمون نیست؟ خودم میگم قشنگ یادم رفته است. یعنی این یا مثلا یه چیزی دیگه میگم که غیر اون چیزیست که 10 سال پیش گفتم مثلا سوره حجرات بحث کردم، یه بار بحث کردم، اینکه حالا بحث کنم حتما اونجوری دیگه نمیتونم بحث کنم، نه اینکه بده و خوبه و آخرش ما در یه افق دیگه حاضر میشیم. اگر پیامبر یک متفکر بزرگ بود، متفکر باید فکر کنه. خب اگه فکر کنه در یه میدان دیگری حاضر میشه. این بحث قشنگه که میگه ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حالا با هم خیلی باید صحبت کنیم. از آن جهت که هماهنگی آیات قرآن حکایت میکند از حضور روحی که در ذات خود عین احدیت و یگانگی است. چون اینم نکته خوبیه که علامه بحث میکنن، میگن چون قرآن برای همه ملت ها میباشد پس تحدی او هم مربوط به همه ملت هاست، پس تحدی آن به صرف فصاحت و بلاغت نیست. این بعضی ها میگن خب خیلی بلیغه، میگن درسته که بلیغه، ولی مثلا به ایرانیان میگن اگه میتونید یه جور بیارید، یعنی یه چیزی بیارید که معلوم باشه که این جا میشه جا قرآن ما ازش استفاده کنیم. خب خودمون میام مقایسه میکنیم دیگه، تعارف نداریم که یارو زود بساطش رو برمی‌داره فرار میکنه. وقتی مقایسه میگم ببین مثلا این سوره ولعصر قسم به چی میخوره، بعد انسان مطرح میکنه، بعد انسان در مسئله خسرانش مطرح میکنه، بعد نسبتش رو با ایمان پیش میاره و بعد نسبتش رو با بشریت پیش میاره. تو بگو ببینم که یه چیزی بیار که همه اینا در حد سوره ولعصر باشه. ممکنه بگو کاری نداره، نه کاری نداره، در به میدون بیان تا اون وقت میبینی که بعضی بزرگان میگن چون خدا میخواد قرآنش رو حفظ کنه آبرو یارو را میبره. من همچین عقیده‌ای ندارم، من معتقدم نمیشه. یعنی روح قرآنی را داشته باشی، هر چیزی را باش مقایسه کنی میبینی نمیشه. خب این که کاری ندارد که خب تو میدان بیایم ببینیم چرا تا حالا نشده است. حالا بله بلدید دیگه، قرآن کتاب انسان شناسی، این نکته هم خوبه. اما این خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، اما آنگونه که خدا انسان را آفریده و در همان راستا انسان را تفسیر میکند تا انسان از خود بیگانه نباشد. میدونی که ما اتفاقا هرچه قدرت انکارمون بیشتر باشه بعد به قرآن رجوع میکنیم، ببینیم بیشتر جوابمون میده. یعنی یه وقت از یه کسی لجباز است، میخواد حق رو نپذیره، یه وقت به این راحتی قانع نمیخواد بشه. خوبه که بچه های ما، جوان های ما به این زادی که قانع نمیشن. اگر عنایت فرمودن، من عموما بیشتر تو جواب سوال های رفقا میگم نه، شما مدتی با قرآن مانوس بشو ببین جوابتو میگیری یا نمیگیری. ما صاحب چی میگن، صاحب اختیار خدا نیستیم. خدا اگه نمیتونه این جوان رو قانع کنه خودش میدونه. ما را ظاهرا تونسته است. حالا یا ما خیلی آدم های ساده ای بودیم، یا هم که قرآن خیلی زور داشته است. اینا دیگه هرکس به خودش مربوط است. با اندک تدبر در قرآن میابیم که قرآن پیوند با خدا را در همه شؤون زندگی جریان میدهد. ببینین هست اینطور یا نه، همین حالا این چند تا آیه که با هم خونده، و انسان را در حد یک باور تئوریک متوقف نمیکنه. این ظلم است که ما به جوانامون کرده. فکر کردیم که اگه یه سری یادش بدیم این دیگه قرآن یاد گرفته. نه آقا، قرآن کتاب درس و مدرسه نیست، قرآن کتاب آموختنی نیست، قرآن نوری است که باید باش ارتباط پیدا کرد. معلومه است که بعد اول باید بدونیم چی میگه، ولی تازه وقتی فهمیدین چی میگه، اشاراتی داره، راهی به سوی آدم باز میکنه. بلکه خود جمله رو دوباره میخونیم، میگه که انسان را در حد یک باور تئوریک متوقف نمیکند، بلکه خدای حاضر و محبوب را معرفی مینماید که میتوان به او نزدیک شد و با او انس گرفت. مرز ایمان و شک در آن است که انسان موحد توانسته است، ببینید شرک نمیذاره، اما انسان موحد توانسته است حقیقت وحدانی عالم را در هر مخلوقی بیابد. خودتون میدونید آیا خدا را همه جا نمیشه دید؟ اگه نمیشه دید هنوز نیافتیم حقیقت قرآن را. اینکه قرآن دائم همه خودش را، خدا را در همه جا به شما نشون میده، خب برای اینکه یک حقیقت وحدانی است. انسان مشرک از این غافل است. بعد دیگه آیه بعدی میگه که خب قشنگ خدا میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا خیلی خطرناک شد، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. خیلی تنده میگه که خب گفتیم فتو به صورت من مثلی، اگه میتونی یه سوره بیارید. خب اگه نمیتونید که نمیتونی، میگوی نه بفرما، خودش از اول گفته است. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا بدونید پدرتون در میاد. چرا؟ خب اینجا سواله، چرا خدا آزادمون نمیذاریم؟ آزادت گذاشتم در نسبت با حقیقت که پشت کنی همان و گرفتار رضالت ها شدن همان. خواهش میکنم آیه رو دقت کنید، او عدت للکافرین خیلی فوق العاده دقیقه. میگه آقا یک حقیقت بزرگی که جان تو را به آسمان ها و به عالی ترین درجات میبره، با تو گفتگو میکنه، وسعت نهایی ترین ابعاد تو را با تو در میان میگذاره، حالا اگر به این پوش کردی، بدون که ساده نیست، پوش کردن به حقیقت یعنی رضالت. ببینید درست، ببینید بیچاره اونایی که انقلاب اسلامی براشون اومده است، حالا نمونه است، شهدایی مثل حاج قاسم را دیدن، حالا پوش بکنن. این فرق میکنه که در زمان رضا خان باشن، یه وقت است که چیزی نبوده است که حجت بر اینا تموم بشه. خب اینا رزالتی برشون نیست. اما وقتی حقیقتی بیاد با این زیبایی خوده دونم، ببینید مثلا الان کسی بیاد به سید حسن نصرالله توهین کنه، خب این باید بشه، این خیلی باید پست باشه. ولی یه وقت سید حسن نصرالله تو عالم نیست، خب توهین به کی کرده است؟ به کسی نکرده است. این وقتی که منید یه مرد با این شجاعت، با این صفا، با این همیت و غیرت که برای مردم نوار غزه این جور مردانگی میکنه، خب این شهید بشه، معلومه که تمام جان آدم مسئله دار میشه و از قاتلانش متنفر میشه. این همینجا در وسعت بیشتر آیه رو نگاه کنیم، میگه خب حالا شما در مقابل این قرآن چی کار میخواین بکنین؟ اگر که نمیتونین مثلش بیارید و نمیاریدم میدونیم، ولی مقابله میکنید، فتقو نارلتی وقود و هنناس و الهجاره، بترسید از آتشی که آتشیست که اینجاش عجیبه، آتشگیرش هیزومش کیه؟ خود آدم ها. این عرض میکنم خیلی آیه عجیبیست. آدیگه کی؟ پولاشون. هجاره رو به چی میزنی؟ طلا و جواهر. آخه سر چی نمیخوان قرآن رو بپذیرن؟ میخوان که یک نزون از ذهب و فضه. کیا رو به روی پیغمبر بزن؟ الان کیا رو به روی نظامش وابستهن؟ اونایی که اگه دلار ارزون بشه، اینا دلارشون کم ارزون بشه، هم نمیذارن دلار ارزون بشه، رو به روی یه نظام ایستادن، با همین دلار آتششون فراوان میشه. اعدت للکافرین، یعنی همین حالا برای کافرینی فراهم شده است. یعنی همین حالا دو تا جبهه پیش میاد، جبهه ای که با قرآن زندگی را آغاز میکنه، هرچند که سختشه ولی زندگی میکنه، جبهه ای که مقابل قرآن وامیسه. ممکن است خیلی هم دیدین که راحت اشرافیت داره، ولی تعداد خودکشی ها و تعداد نابودی های زندگی یا تعداد قهر و اینا، هر چی بخواید در اینا بیشتر از یکی از هنرهای جهان مدرن، به قول خودشون میگن اینه که پنهان میکند ضعف های بزرگش را. میخواید متن رو بخونیم؟ خودتون مطلبات پیش میاد. پس اگر نتوانستید سوره ایمانند قرآن بیاورید، که حتما نمیتوانید، بترسید از آتشی که سوختش خود مردم و سنگ ها میباشن، سنگ هایی که محبوب های دنیایی آنها بود و حال به صورت آتش در آمده. رو این که میگه که فتق و نارلتی، بحثای خیلی خوبی شده با انسان، خودش آتش جهنم خودش می شود، درونش آتش می گیره. می گید که یعنی خودتان آن آتش را افروختید با تعلقات دنیایی خود، و از این جهت وقود نار خود انسان است. وقود و هن ناس، خود آدم آتش جهنم خودش می شه، خودش جهنم خودش می شه. از کردم به یه بنده خدا، گفتم بابا یعنی خودش در جهنم خودش داره میسوزد، این که عصبانی حساب به همه فوش میده، برای که خودش در خودش آتش گرفته است. به اعتبار کفر و انکارش، او عدت للکافرین، یعنی همکنون برای منکران حقیقت قرآن به عنوان آتش هست. شاهد این رو آیه 49 سوره توبه، این آیه رو تو ذهنتون بسپارید، خوبه. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، میفرمان همین حالا جهنم احاطه کرده از کافرین را، برای همین اعدت للکافرین هم که اینجا گفت، از هم همین حالا اهل مقابله با قرآن و حقیقت در آتش گرفتارن. و حضرت بله، و همکنون در همین دنیا در جهنم کافران را احاطه کرده از آتش، و پیامبر در معراج از اهل جهنم را دیدند. این آخرین جمله را خواهش میکنم دقت بفرمان، بی تفاوتی نسبت به کلامی که تدبر در آن حکایت از آن دارد که آن سخن سخن حضرت رب العالمین است، موجب میشود تا انسان به حقیقی ترین حقیقت و به اصیل ترین مسیر هدایت پشت کند. نمیشه بی تفاوت بود، یه زمانی مسئله نبود، خب بی‌تفاوت بودی، چون چیزی نبود جلوت که حقیقت را نشون بده. اصیل تمگد، و این یعنی فرو افتادن در آتشی که انسان در خود و در اطراف خود برافروخته، زیرا در مقابل نهایی ترین حضور که در آخر الزمان برایش فراهم شده شدیدترین انکار را میکنه. چرا شدیدترین انکار؟ برای اینکه شدیدترین نور اومده است به میدون. حالا مقابل شدیدترین نور شدیدترین انکار است. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و غرور اعیننا یوم لقائك برویتك و تولى امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت این وحی الهی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت اولیاء معصوم را که قرآن ناطق و نماد قرآنی بودن در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من قرآن حی و حاضر حضرت صاحب الامر را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این قرآن شناس این دوران را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.